بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم محمد و آل محمد و عجل فرجون. یک عرض بیرونی داریم که این زمین است و عالم است، یه عرض وجودی داریم که وجود من است. اگر در این دعای شریف عرض میکنیم حتی تسکنهو ارزک توعا، یه موقع تقاضای این میکنیم که امام زمان ظهور بکنند و همه عالم رو به توحید آراسته بکنند، همه جا بشه اطاعت حق. یه موقع میگیم قبل از این که اون بخواد محقق بشود که مطلوب هم است، تقاضای اولی من این است که عرض وجود من به طاعت حق آراسته شود و به ولایت امام آراسته شود که حتی تسکنهو ارزکت تو آ، خدایا در عرض وجود من امام رو حاکم کن، به طوری که تمام دغدغه من، تمام اعمال من برای این باشد که اطاعت امام در این وجود بیشتر صورت بگیرد. حتی تسکنهو ارزکه توعا و تمتعهو فیها طویلا، و این اطاعت دائم باشد، نه اینکه حالا من ماه محرم می شود دلم با امام حسین علیه السلام که بیشتر آشنا شد، سکونت ولی الهی در وجودم شدیدتر بشه، خوبه، خیلی عالیه، اما به عنوان نقطه آغاز و ادامش رو بخوایم که ملکه بشه. حتی تسکنهو ارزکت توعا و تمتعهو فیها طویلا، این حالت در من دوام پیدا بکند. اینو بهش میگن فرج شخصی، یعنی ظهور حضرت در وجود من محقق شد، وجود من به اطاعت حق و اطاعت ولی الهی آراسته شد و این اطاعت در وجود من دوام پیدا کرد. این میشه فرج شخصی. فرج شخصی در بین مؤمنین مقدم است برای فرج عمومی، یعنی اگر این فرج در بین عده‌ای محقق شد، این آماده می کند جمع رو برای اون فرج عمومی. انشالله خدای سبحان وجود ما رو مسکن اماممون قرار بده، اطاعت اماممون در وجودمون پر بشود و این اطاعت دوام پیدا بکند. هر چقدر دوست داریم این حالت رو، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در خانه ام الائمه که بریم، سرور ایشون سرور همه امامان است، ام است، مادر است. هر چقدر دوست داریم دل حضرت زهرا رو خرسند کنیم تا سرور ایشون و خرسندی و رضای ایشون رضای الهی رو برای ما به دنبال بیاورد، صلوات سوم رو بلندتر و با معرفت و محبت بیشتر بفرستید. اللهم محمد و آل محمد و عجل فرج. کاشکی به ما نشون میدادن که نور این صلوات ها چه کاری در عالم و قوقایی به پا می کند. کاشکی که اگر این بود حال ما در ارتباط با صلوات جور دیگری بود. انشاءالله خدای سبحان صلوات هامون رو مقبول درگاه خودش قرار بدهد و شفیع ما باشند و سیم ارتباطی و اتصال ما با حضرات باشند انشاءالله. بحثی که در محضرش بودیم عنوان بحث خانواده ولایی بود، به این عنوان که نظام زوجیت و خانواده در همه هستی هست، کاری هم به انسان تنها ندارد، کاری هم به ایمان ندارد. همه هستی پر است از رابطه زوجیت که و خلقنا من کل شیئن، همه هستی رو ما زوج خلق کردیم خدای سبحان می فرماید. این یه نکته بود که گذشت. نکته دیگر این بودش که رحم که اون خانواده و ارتباط از اون نشأت میگیرد که میشه ارحام، درسته، اون همخونی، اون نظام ارتباطی که محبت هم تو همین دایره شکل میگیرد مراتب دارد. یه مرتبه این رحم چی هستش؟ همین خانواده عادی است که میشناسیم و میبینیم که اینم کاری به ایمان نداره. یه خانواده کافر هم که باشن پدر دارن، مادر دارن، فرزند دارن، خواهر، برادر، عمه، خاله، ارحامن، ارتباط نسبی دارن با هم دیگه و سببی، این نسبت هست. این یه مرتبه رحم است. مرتبه دیگر رحم این است، در روایات میفرماید که حالا ایشالله روایاتش هم باز میخونیم، میفرماید که رحم فقط این نیست، انسان مراتب دارد، یه جسم و بدن داره، یه رحم به لحاظ بدن دارد، همین رحمی که میشناسی. انسان نظام نفس و روح دارد، یک رحم نسبت به نظام نفس و روح دارد. لذا در روایت میفرماید که انا، پیغمبر میفرماید انا و علیون ابوا هذه الامه، ما هم پدری، درسته، ما هم پدری، پدر یعنی. لذا در روایت هم دارد که تو سه پدر داری، یکی همین پدری است که سبب به دنیا آمدنت، یکی پدری است که معلم توست، ابن یعلمک، اون پدری که معلم تو هم هست اونم پدر است، انسان رو تو نظام معرفتی و علمی رشد داده، اونم یک نحوه رحم است، اب رحم ایجاد میکند. و ابن یزوجک، پدر زن انسان هم چی هستش؟ اونم جزء پدر حساب میشه، اینم یه نحوه نسبت پدری، چون انسان با همسرش یک واحد رو تشکیل میدن، دو تکه مکمل هم هستن. لذا پدر زن هم چی هستش؟ به همین نسبت، نسبت به این مجموعه، همین جوری که پدر شوهر برای زن پدر است، پدر زن هم برای مرد چی هستش؟ اون هم پدر است. ببینید اینم یه رحمه که حتی تو ازدواج، پس یه رحم میشه رحمه همین خانوادگی، یه رحم میشه رحمه گسترده تر میشه رحمه ازدواج که انسان میکند پدر زن اینا، یه رحم میشه بالاتر پدری که معلم انسان است، یه رحم میشه بالاتر پدری که پیغمبر است و امیر مؤمنان است، بعد میرسه تا بالاتر که میگه که خدا میفرماید که انا الرحمن و انت الرحیم و انت الرحیم، تو رحیمی منم رحمان، شققت اسمک من اسمی، تو مشتق از من شدی. پس میفرماید فررحمو شجنتون من الرحمن، رحیم که در بین شما هست تو مراتبش شجنه و نشأت گرفته و شعبه از رحمت الهیست. پس انسان با خدا هم رحیم پیدا میکند، منتها با اسم رحمان الهی، درسته؟ بعد تو اینا دقت بکنید، عرض کردم دیروز این نکته خیلی مهمه، انسان همین جوری که نمیتونه از خدا ببرد امکان نداره، هیچ کافر مطلقی فرعون و نمرود هم امکان نداره خدا ببرن. چرا نمیتونن ببرن؟ چرا نمیتونن؟ چون خالقی که علت دوام خلق او رو داره انجام میده محقق میکنه خداست. بریدن از او نبودن اوست. روزی او رو کی داره میده؟ خدا داره میده. امکان بریدن نیست. هرچی پشت بکنه امکان بریدن نیست، چون خالق دیگری نیست، رابطه دیگری نیست. تعبیر موسای کلیمی بود که حدیث قدسی، یا موسا انا بد کل لازم، از من ناچاری. در نظام خانواده هم انسان اختیار ندارد پدر و مادرش رو عوض کنه، راه نداره. نسبت بین پدر و مادر تو روابط نسبت، بله انسان میتونه در حقیقت بعضی روابطش رو دوستانش رو میتونه تغییر بده، بگه من این دوست رو الان نمیپسندم، خدا حافظ شما، دیگه با شما کاری ندارم. درسته؟ اب نداره، چون رابطه واجب نیست. هرچند اونم برای خودش حدودی دارد باید رعایت بشه، اما واجب نیست. بعضی از روابط واجبه، یعنی واجبه نه واجبه شرعی، واجبه یعنی لزوم عقلی، یعنی راهی ندارد. تو نمیتونی پدرت خودت انتخاب کنی، تو نمیتونی مادرت خودت انتخاب کنی، تو دست خودت نیست برادر و خواهرت رو انتخاب بکنی. اینا تو نظام وجودی برای تو فرضن، لازمن، امکان جدا شدن از اینها رو نداری. حتی اگر از دنیا برن یا بری از دنیا فرقی نمیکنه، این رابطه برقرار است، این جزء شؤون شماست، مرتبط با شماست. همون جوری که خدا امکان ندارد انسان ازش قطع بکند، از رحم جسمانی هم که پدر و مادر و نزدیکان و اینا باشن که روابط اجباری انسان است، حق اونجا هم قطع شدنی نیست. اینم یه نکته دقیقی ها که نسبت بین این دوتا رو. نکته دیگر این است که نزدیکترین راهی که خدا برای شناختن خودش قرار داده که انسان بفهم خدا چیست، چگونه است، چه رابطه ای دارد، نزدیکترین راه رو تو رابطه رحم قرار داده که محبتی که تو رحم ایجاد می شود. لذا تو روایات و آیات مختلفی اشاره به این شده که اگر شما چطور فرزندانتون دوست دارید، پدرانتون رو دوست دارید، خدا رو اینجوری دوست داشته باشید، اشد و حبن باشید نسبت به خدا، نسبت به این، یعنی راه رو از اینجا شروع بکنید. هر چقدر انسان تو نظام رحم جسمانیش قوی تر بشود، آمادگی برای محبت الهی و شناخت ولایت ولی الهی و ولایت خدا رو بهتر پیدا میکند. اینم یه تتمه رو براتون بگم، بترسید، این ترسش جا داره. اگر کسی تو روابط خانوادگی و رحم جسمانی موفق نبود، کوتاهی هم از خودش بود، موفق نبود تو خانواده، همسر خوبی نبود توی خانواده، فرزند خوبی نبود توی خانواده، در حقیقت پدر خوبی نبود توی خانواده، مادر خوبی نبود، هر کدام از اینا فرقی نمیکنه، تو یک رحم، ارتباطی که تو رحم ایجاد میشه، اگر کسی تو خانواده و رحم نقشش رو درست ایفا نکند، به هیچ وجه تو رحم ولایی و ارتباط با ولی خدا امکان ندارد موفق بشود. راه بسته است. چرا؟ چرا راه بسته است؟ علتش این است که اگر بخوایم تشبیه بکنیم، تشبیهش مبدأش رواییه، رحم جسمی انسان که خانواده است مثل یک وزنه، مثلا مثال بزنیم 100 کیلویی است که اگر کسی نتونست وزنه 100 کیلویی رو بزنه، رحم ولایت یه وزنه مثلا 500 کیلویی است. کسی که وزنه 100 کیلویی رو نزنه میتونه وزنه 500 کیلویی رو بزنه؟ امکان نداره، اصلا قدرتش بر این نیست. اما اگر کسی این وزنه 100 کیلویی رو زد، براش ممکن است راه باز بشه برای زدن وزنه 500 کیلویی، ممکن است راه باز بشه. درسته؟ پس راه تحقق رحم ولایی و ارتباط با اهل بیت علیهم السلام نزدیکترین راهش و راهی که در روایات می‌فرمایند که شبیه به اون است، اقتضا ایجاد می‌کند، زدن به اصطلاح وزنه محبت نسبت به در حقیقت رحم جسمانی است. یعنی اگر دلتون می‌خواد محبتتون نسبت به امام حسین علیه السلام، امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف که امشب شب جمعه، شب رحمت، شب توقع این که صبحش امام در حقیقت ظهور بکنند و غیبت برطرف بشود و لذا حال تذکرمونم باید بیشتر باشد، اگر دوست داریم که رابطمون با امام زمان قوی تر بشه چیکار بکنیم؟ اگر رابطمون با خانواده، اگر فرزندیم با پدر و مادر و خواهر و برادر و اطرافیان، اگر پدریم با در حقیقت فرزند و همسر و بقیه، اگر مادریم همینجور، هر کدام نقشی که داریم اگر خوب است رابطمون خوبتر کنیم. مگه خوبتر کردن حد داره؟ مگر انسان یه حدی میرسه بگیم از اینجا بعد دیگه محبت پدر و مادر و خواهر و برادر و همسر و فرزندان بس دیگه؟ نه، اگر به امر الهی شما هر چقدر به امر الهی هر چقدر محبت کنید به اطرافیانتون، به امر الهی، چون امر الهی اثرش این است که انسان اگر یه امر دیگری عارض شد که اون امر الهی بود، میبینه که اونجا هم حالش همین است که میخواد اطاعت امر رو کند. اگر به امر الهی انسان اطاعت امر کرد، اینجا در حقیقت محبتش رو بیشتر کرد، کسی که دنبال امام زمان است میخواد بچشه رابطه با حضرت رو، از همین امشب رابطش رو با رحمش و ارحامش نزدیک و نزدیکتر، هرچی که نزدیکتره بیشتر، هرچی دورتر میشه هم خوبه، تأثیر داره. حتی در روایت دارد که خیلی جالبه، یک کسی آمده بود پیش حضرت، عرض کرد خلاصه من مثلا به فلان مشکل مبتلا هستم یا مثلا سختی روزی برام هست. حضرت فرمود اگر مادر داری مثلا به مادرت برس. گفت ندارم. گفت به خالت برس. ببین خاله، چون خواهر میشه برای مادر دیگه، درسته؟ درسته، خواهر میشه دیگه، نزدیکه. یه کسی آمد گفت من پدر و مادرم از دنیا رفتن، من مثلا میخوام جبران کنم. گو اگه پدر و مادر نداری به فرزندت برس. یعنی اثر وجودی پدر و مادر تو فرزندت هم اینا خیلی زیباستا. یعنی اون اثر وجود اینا رو اگر روابطشو بعدن بشه باز کرد، معلوم میشه خدا چقدر راه رو برای رسیدن به خودش در دسترس ما قرار داده. ما دنبال اینیم که سلوک به سوی خدا و رسیدن به خدا رو از یه جایی که تا به حال نشنیدیم و ندیدیم و دسترسمون نیست بگن برو بالای کوه قاف، اونجا مثلا یک چیزی رو پیدا کن، گیاهی رو بخور تا بشی در حقیقت سالک الالله. میگه نه، کوه قاف پدر و مادر و همسر و فرزندانت هم. کوه قاف و اون پیدا کردن اون گیاهی که اکسیر اعظم است و سرعت وصول ایجاد میکند، اطرافیان نزدیکتن، از همینجا به همین نزدیکی که همین الان میتونی چیکار بکنی؟ حرکتتو آغاز بکنی. از همین الان میتونی تو دلت تغییر بده نگاهت رو نسبت به اونا. این که دیگه کاری نداره که الان تکونم نمیخواد بخوره آدم. تو دلت نگاهت رو نسبت به اطرافیانت تغییر بده. اگر محبتی بودی محبتی تر شو، اگر بد بوده محبتی شو. اگر این نگاه تو وجود ما ایجاد بشه، این رحم انسان رو به رحم بالاتر میرسونه. تا میگیم رحم ولایی، وقتی رابطه انسان با ولی الهی به صورت رحم شد، یعنی تمام شالوده این رابطه بر اساس محبته. رحم از رحمت و رحمان و محبت است. اگر میخوایم مانع رابطه ما با امام برداشته بشه، گاهی سینه زنی زیاد کردیم، گاهی در حقیقت عشق زیاد ریختیم، سوز زیاد داشتیم، اما احساس میکنیم اثری از اونها در وجودمون دیده نمیشه، چون مانع در سر راه است. اون مانع اینا رو به بند میکشه. نمیذاره آثارش ظهور پیدا بکند. تا اون مانع برداشته نشه اثر اینا آشکار نمیشه. اینا ابه این نرفته هست، اما ظاهر نمیشه اثرش. اثرش مال این است که من تو روابطم با اطرافیانم سببی و نسبی روابط رو رعایت نکردم. اگر این رعایت بشه اون موقع در حقیقت متفاوت میشه. بذارید من یه روایتی براتون بخونم. در این روایت شریف میفرماید که ان محمد ابن الفضل قال سمعت العبد صالح را که یقول. عبد صالح معمولا به امام کاظم علیه السلام اطلاق میشود که اون زمان نمیشده گاهی اسم ببرند با عنوان سمعت العبد صالح. یقول والذین یصلون ما امر الله به ان یصل، در قرآن آمده این آیه که مؤمنین از صفاتشون این است که اهل صله رحم هستند با اون کسانی که باید صله بکنند با ارها. یصلون ما امر الله به ان یصل، اونایی که خدا امر کرده به وصلشون و در حقیقت صله با اونها، ارتباط با اونها. سوال میکنه طرف، میگه این که خدا اینقدر اهمیت داده که باید به اونی که امر کرده خدا، آیا هیه رحم و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ این در حقیقت رحم آل محمد است که معلقتون بالعرش، که او به عرش الهی در حقیقت متعلق است و به اونجا در حقیقت متصل است. یقول این رحم میفرماید که این آیه این رحم رو شامل می شود. یقول اللهم سل من وصلنی وقت من قطعنی. زبان این اصطلاح رحم این است، زبان این رحم، خدایا هر کی با من مواصله و وصلت و ارتباط داشت تو هم با او ارتباط داشته باش، هر کی با من ارتباط نداشت تو هم قطع کن. قطع خدا یعنی قطع تمام اسماء الهی. اگر تمام اسماء الهی از انسان قطع بکنه چی میشه؟ انسان هیچ حافظی در برابر عذاب الهی نخواهد داشت. هیچ حافظی. هیچ اسم الهی به کمک انسان نمیاد. هیچ شفیعی برای انسان نیست. هیچ ناصری، لا ناصر و لا حمیم، نه دوستی نه نصرت کنندهی برای انسان نخواهد بود. میگه زبان این رحم این است. تو روایت بعدی که من اول میخواستم اینو بخونم، ولی این روایت بعدی این است که از امام صادق علیه السلام سوال شد که عمر ابن مریم سوال کردش ان قول الله الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، از این آیه که تو روایت قبلی هم بود، آیا این رحم عادی رو هم شامل میشود؟ سوال کرده از حضرت که آیا این رحم های عادی رو هم امر الهی بر اینم هست؟ حضرت میفرمان من ذالک صلت الرحیم، همین رحم عادی هم هست، اما وقایت و تعویل ها، اما اوجش کجاست؟ از اینجا شروع میشه، به کجا میرسه؟ وقایت و تعویل ها صلت و کعیانا، یعنی تو از اینجای که رحم عادی شروع میکنی، غایتش و نتیجه است و اوجش اونجاییست که به ما میرسی. پس ما هم رحم تو ایم، حضرت میفرماد ما هم رحم تو ایم، اما از کجا باید به این رحم برسی؟ از آغاز کن، از رحم جسمانی که اطرافیانتن. تا میشه پس کسی اظهار ولایتی بودن بکنه، ولی تو خونه که میرسه اخمش تو هم باشه، تو خونه که میرسه شاد نکنه دیگران رو، کاری نداشته باشه به دیگران، میشه؟ راه نداره. یعنی نترسیم بگیم اون چه که اون کسی که اینجوریست اون رفتارش عداست، عدا در آورده. خیلی جرأت میخواد این همجوری حرف زدن ها. کسی که تو مجلس امام حسین علیه السلام اینجور در حقیقت حالش منقلب باشه، اما تو خونه که میرسه اهل ارتباط صحیح و حقوق ادای حقوق صحیح و محبت نباشه، بلکه گاهی اخماشم تو هم باشه، اگر اصلاح نکنه خودش رو، اینا عداست، عدا اطفاره. بدترین چیزی که در محضر امام انسان میتونه داشته باشه چیه؟ عدا در آوردنه. یه کسی آمد خدمت امیر مومنان علیه السلام، عرض کرد آقا جان من شما رو دوست دارم. حضرت سرشو انداخت پایین، مدتی سرشو بلند کرد گفت صدقت، راست میگی. براش هورا کشیدن، حالا به قول امروز ما کف زدن هورا، حالا کف نزدن و ما میگیم مثلا دست زدن هورا کشیدن، گفتن باری خوش به حالت. یه کسی نشسته بود از خوارج پیش یکی از یاران تو همون مسجد. اون خوارج گفت که کار مهم نیست، اینقدر خوشحال شدین که چه چیزی ایجاد شد، چه خوش به حال این. الان من میرم، منم میگم دوستت دارم، اونم میگه بله درست میگه. فکر کردن امام معصوم هم مثل بقیه است که تعارف داشته باشه، که آدم بتونه توش کله ملق بزنه هر چی کاری بکنه بعد بگه من تو رو دوست دارم. نه، راه نداره. اومد پیش این گفت نرو، گفت نه برو. رفت پیش حضرت، نشست جلو حضرت، گو یا علی انا احبک، خیلی دوستت دارم. حضرت سرش رو انداخت پایین، بسرش رو بلند کرد گفت کذبت، دروغ میگی. اسم کسایی که ما دوست دارن، جان کسایی که ما دوست دارند و ما میشناسیم، تو جزو اونا نیست اسمت. شروع کرد گریه کردن، گریه یا علی دستتو بده بیعت کنم، من دارم اظهار ما تمام وجود دوستت. حضرت گفت دروغ میگی، نه فقط دوستم نداری بلکه در جنگی مقابل من هم میستی. دیگه این خیلی آتشی تر شد، هی اصرار کرد رسوا شد، خودش میخواست دیگه آبروشو ببره دیگه. دوباره اصرار که حضرت فرمود نه فقط مقابل من میایستی بلکه مقابل من کشتم میشی، پرچم دارم هستی تو اون لشکر مقابل. حواسون باشه. خدا رحمت کنه حضرت الله بهادینی رو. ایشون نماز میخوندن، خب خیلی حالش یک حال خاصی بود. نمازشون تمام شد، یه نفر اومد از جلسه بره بیرون، همجور که شون نشسته بود بعد نماز یه پاشم انداخت رو پاش، بعد نماز نشسته بود گفت بعضی فکر میکنن نماز خودشون معراجیست. همین یه کلمه، یه جوری یه خورده چون حسینیشون کوچیک بود شنید اون طرف که داشت خروجی درم از جلوی همین دری بود که امام وای میستاد نزدیک اینجا بود. طرف برگشت، نشست، بعد صحبت کرد گفت آقا من میخواستم اقتدا کنم به شما، دیدم شما یه خورده حواست این ور اونورم هست لذا فرادا خوندم. آقای بهادینی هم اینم فهمیده بود که بعضی فکر میکنن نماز خودشون معراجیست، یعنی حتی نیت اون رو هم چیکار کرده بود، یعنی اون فهمید که وقتی داشت میرفت بیرون. اینو دارم عرض میکنم جلوی امام نمیشه کله ملق زد بعد بگیم اینا عباد، نه راه نداره. حواسمون باشه اگر میخواییم صادق باشیم راه صداقت رو به ما نشون دادم. میگه اگه تو میخوایی ادا نباشه، اطوار نباشه، حق باشه، درست باشه، کله ملق زدن نباشه، باید روابط تو خونه چی باشه؟ کاملا در حقیقت مطابق اون امر ما باشه. اگر اونجا درست انجام دادی اومدی اینجا درست انجام، اینجا قبول میشه. بله ممکنه کسی تو خانه مانعی داشته باشه، نتونسته باشه، بلد نباشه، میاد تو مجلس امام حسین علیه السلام اشک میریزه، لابه و زاری میکنه، یادش میدن که برو تو خونه اینجوری باش. اگر اومد تو مجلس امام حسین دید حالا داره برمیگرده خانه، رفتارش داره تغییر میکنه، اینم خوبه، اینم درسته، اینم در حقیقت جوابشه، معلوم میشه جلو حضرت صادق بوده، معلومه حضرت امدادش داره میکنه، راهو نشونش میده، امام دیگه. اما اگر اومد اینجا خیلی حالش منقلبه، رفت تو خونه دید نه کاری با اونا نداره، این غلط، این معلوم میشه که چیه؟ باید حواسش رو جمع کنه، از دست نده. خب این روایتی بود که خدمتون عرض کردم. یه روایتی دیگه هستش، بذار اینم. در روایتی دیگری میفرماد که عمر ابن یزید میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام الذین، حالا نگید که اینا چرا اسمشون عمر بوده و اینا، عمر تو عرب‌ها یه اسم رایجی بوده اون زمان، یعنی اسم رایجی بوده. حتی بعضی فرزندان امیرالمومنین علیه السلام هم اسمشون چی بوده؟ عمر ابن علی داشتیم توی بعضی به اصطلاح اسم‌ها ذکر شده. میفرماید که سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به همین آیه الذین یصلون ما امر الله به، همین آیه صله رحم. قال، حضرت فرمودن این آیه نازل شده در رحم ما و ارتباط با ما. وقت یکونو فی قرابتک، همین آیه راجب قرابت و فامیل تو هم هست، یعنی هر دوتاشه، این دوتا با هم. بعد ثم قال فلا تکونن ممن یقول للشیء انه فی شیء واحد. حواست باشه فکر نکنی اگه راجب این بود دیگه راجب اون نمیتونه باشه، اگه راجب اون بود راجب این نمیتونه باشه. اینا همه میشه تو یه راستاست، یه واحده، تو مراتب یه حقیقته. دقت بکنید، مراتب یه حقیقته. میتونه هم رحم خانوادگی تو رو شامل بشود، هم رحم ما رو شامل بشود. من نمیدونم دیگه با چه وضوحی بحث خانواده رو در هیئت بگیم که چقدر به هم پیوسته است. اگه میخوایم خانوادمون ولایی باشه، سعی بکنیم دو کار امکان پذیر انجام بدیم. یکی این که هیئت به خانواده بریم، حالا ممکنه نشستان همون مردم زنان متفاوت باشه، اما سعی کنیم با خانواده هیئت بریم، زودتر قبولمون میکنن. چون اساس حرکت امام حسین علیه السلام خانوادگی بوده. اون چی که ممتاز میکنه جریان امام حسین علیه السلام رو از همه درگیری های دیگه این است که از طفل 6 ماهه و 3 ساله و چند ساله و خلاصه همه با هم توی کار، زن و مرد همه توی کاروان بودن. کاروان یک کاروان خانوادگی بوده. خیلی عجیبه این. لذا شرکت در مجالسش هم چی باشه؟ خانوادگی برید. سعی بکنید تا اونقدری که مقدوره، یک دو سعی بکنید گاهی تو خونه روزه خانگی بگیرید. یعنی امام حسین علیه السلام دعوت کنیم به خانوادمون. آمدن حضرات به خانواده، خانواده رو استحکام میده، محبت ها رو در حقیقت شدت میبخشه. کسی که تو خونه امام حسین تو خونه روزه میگیره، بچه هاش خدمت میکنن تو خونه برای امام حسین، یقین بدونید که حضرت جزاش رو استحکام خانواده قرار میده. لذا بگیرید تو خانواده، گاه گاهی سالی یه بار دو بارم شده هیئت خانگی بگیرید. حالا لزومی هم نداره جلسه مفصل باشه، 10 تا 15 تا هم شدن بیان اب نداره. همین 10 تا 15 تا رو بچه ها پذیرایی بکنن تو خانواده، همه دخیل باشن در سیاه کردن، در پذیرایی کردن، در خلاصه همه دخیل باشن، حتی کفش رفت کردن، اینا تأثیر داره. اینم یه نکته که عملیاتی کنیم هیئت رابطه رو با خانواده، که خانواده رو بکشونیم تو هیئت، هیئت رو بکشونیم تو خانواده، ارتباط بیشتر ایجاد کنیم، که هرچی این ارتباط بیشتر باشه اثر. من امشب میخواستم راجع به اصطلاح ازدواج بیشتر صحبت بکنم، اون تا فرصتی دیگه حالا نشد امشب رو، که بحث ازدواج رو تو نظام وجود آثارش رو عرض بکنم و کسانی که کوتاهی میکنن یا دیر ازدواج اثرش رو بگم انشاءالله شب آینده. اگر نگیم چرا محرم ماه عزاز بحث ازدواج و اینها، نه، حضرات دنبال اجرای حکم خدا هستن و مقام معظم رهبری هم فرمودن امروز اساس تمام احکام الهی پیچیده شده به این که دشمن دنبال این است که نظام خانواده را زمین بزنه. لذا باید مقابل این نقشه دشمن جهادی استاد. لذا محرم بهترین وقتشه. خود آقا فرمودن در حیات اینا رو بگید. لذا ما اطاعت امر آقا رو داریم میکنیم. خب این شبا بنا شد یادی هم از شهدای جنبش های اسلامی در کشورهای دیگه داشته باشیم. دیشب خب وقت گذشت، دیر به من یادآوری کردند که احمد مهنا از شهدای عراق که نقش عظیمی در نزدیکی بین انقلاب عراق و اون نهضت عراق با نگاه مقام معظم رهبری و نزدیک کردن داشت و دشمن خوب شناخت، و اون شلوغ پلوغی که ایجاد شد چند سال پیش تو فتنه عراق، دو سه سال پیش قبل از شهادت سردار سلیمانی همون سال، یکی از جاهایی که دشمن نقشه کشیدن با اون نقشه جوکرهایی که تو عراق قیام کردن ریختن تو خونه ایشون، ایشون اونجا شهید کردن، چون میدونستن چه نقشی داره، روحش شاد باشه. و امشب هم یاد یکی دیگر از شهدای جهان اسلام میکنیم که آقا هم اشاره به این داشتن، مالکوم ایکس، که در ایجاد اعتماد به نفس برای مسلمان ها و باور به این که مسلمان ها یه جمعیت قوی هستند نقشه مهمی در دوران خودش داشت. انشالله روحشون شاد باشه و انشالله خدای سبحان از گناهانشون گذشت بکنه و انشالله خدای سبحان مقاماتشون رو بزرگ و بزرگتر قرار بده و آینده ما رو هم عاقبت ما رو هم شهادت در راه خودش قرار بده انشالله. امشب باز با این شعر آغاز کنیم. باز از میخانه دل بویی شنید، گوشش از مستان هیاهویی شنید. میریم در خونه بعضی از یاران ابو عبدالله علیه السلام، یه چیزی دیده بودن اینا که جملاتشون در شب عاشورا و شب تاسوعا، شب عاشورا امام حسین علیه السلام فرمانده لشکری بود که به لشکرش مرخصی داد، گو هر کی میخواد بره بره، شبای نزدیک حمله آماده باش میشه، همه مرخصی ها چی میشه؟ لغو میشه دیگه، همه مرخصی ها لغو میشه، آماده باشه 100% میشه، همه باید حاضر باشن، هر لحظه ممکنه حمله، چون لحظه حمله که معلوم نیست. اما امام حسین علیه السلام شب حمله که معلوم بود دشمن گفته فردا، مرخصی داد. اون وقت خیلی زیباست که ببینید جملات کسانی که بعد از فرمایش امام صحبت کردن، اولین کسی که صحبت کرد که شکست این سکوت رو حضرت عباس، ابوالفضل العباس بود. اونجا شکست این سکوت رو، او باشه ایشالله برای شب تاسوعا در محضر ابوالفضل العباس علیه السلام باشه. اما بعد که جو شکسته شد، یکی یکی به مراتب ایمانشون از پیرمردای لشکر حرفایی زدن جلوی امام. عرض کردم جلوی امام نمیشه ادا در آورد، دروغ رسواست. یه حرفایی زدن، معلوم میشه ایمانشون خیلی عظیمه. ببینید مثلا یکی از اینها زهیر است. زهیر این جمله رو به حضرت عرض میکند، والله لوددتو انی قتلتو، دوست داشتم که من کشته بشم عصر تاسوعا شب عاشورا که امام مرخصی داده، لوددتو انی قتلتو کشته بشم، ثم نشرتو دوباره زنده بشم، ثم قتلتو سپس کشته بشم، حتی اقتلها کذا الف مره، هزار بار اینجوری کشته بشم. خیلی حرف سنگینیه، جلو امام داره میگه ها، میگه نه فقط یه بار جلوت کشته بشم، نه هزار بار با این سختی من کشته بشم. و ان الله این کشته شدن من هزار بار یدفع بذلک القتل عن نفسک، یه لحظه کشته شدن تو رو به تأخیر بندازه، نه فقط از نفس امام. این چقدر معرفت پیدا کرده زهیری که تورا امام شکارش کرد. این اصلا تو مجلس امام نمیخواست بیاد، راهشو جدا کرده بود، منزل نشستنش و استادنش رو جدا کرده بود با امام مواجه نشه. تعبیر بعضی تاریخ این از زهیر عثمانی بود اصلا، اما مرد منصف بود. تا امام فرستاد دنبالش، بعد از این که زنش اومده، حالا ببین توی چند روز تا کجا رسیده. یاد سحره فرعون افتادم که وقتی که اینها میخواستن به نفع فرعون سحر بکنن، موسی رو شکست بدن، اما وقتی که اون معجزه موسی آمد، القی از سحرت و ساجدین، به سجده افتادن همشون. و وقتی فرعون گفت میکشمتون به اشد وجه، دست و پای مخالفتون رو قطع میکنم تا با شدت بمیرید، گفتن تو فقط بر بدن ما مسلطی، یک ساعته از کجا به کجا رفتم؟ تو نمیتونی به ما ضرر بزنی. آقا اومدیم تو مجلس امامی که اینجوری تحول ایجاد میکنه، چرا حال ما منقلب نمیشه؟ چرا ما معرفتمون اینجوری نمیشه؟ یکی رو بیرون جذب کرده و برده، اینقدر سرعت عوض شدن پیدا کرده، دنبالش میفرمد نه فقط قتل رو از نفس تو دور کنم، و ان انفس ها اولا الفتیان من اهل بیتک. به 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 چه معرفت. ما میخوایم، میگه هزار بار شهید بشن تا یه لحظه شهادت جوانان تو دیرتر به شهادت برسن، اونا حفظ بشن، نه فقط خودت که امامی، تمام وابستگانت برای من اهمیت داره. عشقش به امام حسین چه جور بوده که میگه تمام جوانان تو من اینجور کشته بشم تا اونها دیرتر به شهادت برسن؟ خدای میشه این مجلس نظر امام حسین علیه السلام یه جور شامل حال ما بشه، این معرفت و باور تو وجود ما هم ایجاد بشه، بشی یار امام حسین اینجوری که هزار بار آماده باشیم شهادت رو تا یه لحظه امام بماند، یه لحظه بماند. این یه کلامه. وقتی که به شهادت میرسه امام بالا سرش حاضر میشه، دشمنان این رو لعن میکنه. دلم نمیاد جمله مسلم ابن اوسجرم نگم، با اینکه وقت گذشته بذارید اینم بگم، چون امشب ممکنه توسل به یاران، خلاصه ایشالله ما تو این سلک خودمون رو بهتر بتونیم پیدا بکنیم. مسلم ابن اوسجه بعد صحبت میکنه، میگه انهنون خلی انگ، ما بریم کجا؟ بریم ما رهات کنیم؟ انهنون خلی انگ کجا بریم؟ و به ما نعتذر الالله فی ادا حقک، به خدا چی جواب بدیم؟ تو رو رها کنیم؟ به خدا چی بگیم؟ لا والله، قسم به خدا ما این کار رو نخواهیم کرد، اما والله قسم به خدا لو علم تو انی اقتل، اگر می دانستم که من کشته میشم، ثم احیا سپس زنده میشم، ثم احرق سپس سوزانده میشم تو آتش، ثم احیا دوباره زنده میشم، ثم عذرا تک تک میشم خاکستر بشم، یفعل ذلک بی 70 مره، 70 بار این تکرار بشه برای من، این حالت کشته شدن، سوخته شدن، تک تک شدن، به اشد وجه شهادت تک بشه، ما فارق تو کرد، ما جدا نمیشیم از تو. حتی القا هما میدونک، تا قبل از تو به شهادت برسیم، فکیف لا افعل ذلک و انما هی قتلتون واحده، چجوری شهید نشیم در راه تو که یک کشتن بیشتر نیست، یک کشت شدن. ثم الهی الکرامت التي لن قضاء لها ابدا، دیگه یک ابدیت کرامت الهی است با کشته شدن در راه تو. میگه وقتی که مسلم می جنگید نتونستن بکشنش، دستور سنگبارانش رو دادن دشمن، سنگبارانش کردن، مسلم به زمین افتاد، در حالی که آخرین رمقهاش بود امام با حبیب بر بالینش حاضر شد. اونجا دارد که وقتی حبیب گفت مسلم منم به زودی به تو ملحق میشم، اما اگر وصیتی داری به من بکن، اونجا مسلم اشاره کرد حواست باشه که قبل از امام شهید بشی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک.